که مشکلات روانی یا تحت فشارهای روانی قرار داد، چون اطفال که از بساب ضعیفتر هستن از بزرگسال زود متاثر میشن. بنابراین در قدم اول ما حمایتای خود در کل حمایتای روانی اجتماعی رو که انجام میدیم بر تمامش است، ولی در زمانی که ما کارهای گروپی خود یا برنامه یا آگاهی خود شروع میکنیم، در اوج است که ما میتونیم شناسایی کنیم که کدام اطفال مشکلات زیادتری داره، بعد از او بازور تحت تداوی گروپی یا به شکل اندیویدوال قرار یا انفرادی قرار میدیم تا بتونیم که حالتشان به طرف بهتر
زیادتر در کدام مناطق اطفال به مشکلات روانی اجتماعی مبتلا هستند؟
زیادتر جایی که فقر باشه، جنگ باشه، خصوصا بعد از یک فاجعه بزرگ اجتماعی باشه یا فاجعه بزرگ جنگی، یا بعد از معمولا بعد از یک حالت اضطراری زیادتر به وجود. همین خدمات ما فعلا در ولایت جلال آباد در 3-4 ولسوالی جلال آباد است، با مهاجرینی که از پاکستان عودت کرده، مهاجرینی که در داخل خود شهر یا از بیجا شدگای داخلی است، در کابل هم در کمپای مهاجرین که در کمپای مهاجرین تقریبا حدود 8-9 کمپی که در داخل کابل از قرار داره، در سمت شمال مهاجرینی که از داخلی و یا مهاجرین به طور مثال مهاجرین مرزاولنگ، اینا را ما تحت پوشش اطفال شاید تمامش قرار دادیم، پروژه متوالی ادامه داره. در مراکز اصلاح به طور مثال مراکز اصلاح مزار شریف ما بر اطفالی که در مرکز اصلاح هستند مشکلات روانی دارند بر از اونا مشاور داریم، تک تک به اونا مشاوره میکنند تا بتانند که اونا را کمک کنند و سپورت کنند. به این شکل در نقاط مختلف افغانستان ما فعالیت های خود ادامه میدیم.
نظر به تجربه‌ای که شما دارین، اطفال زیادتر از کدام مشکلات روانی اجتماعی رنج میبرند؟
اطفال معمولا وقتی که یک حالت فاجعه به وجود بیاد یا یک تحول به وجود میاد، اطفال زیادتر عدم تمرکز پیدا میکنن، پرخاشگر میشن و روابطشان در با خانواده و فامیل و اشخاصی که در اطرافشان است سازگاری خوب نمیکنه، برخلاف بزرگسالا. بزرگسالا گوشه‌نشینی را اختیار میکنن، کم صحبتی را، ولی اطفال پرخاشگری و فعالیتایشان زیاد و بی‌هدف میشه، که ما میتونیم شناسایی کنیم که اطفال متاثر از می حادثه یا از می.
تا به حال چقدر به این مشکل رسیدگی کردین؟
به خاطر از اینکه در نقاط مختلف زیادتر فوکس ما یا بسیار فعالیتای ما معمولا در کمپای مهاجرین داخلی یا مهاجرین خارج از مرز و یا در حالت اضطرار می باشد، که ما در بعد از حالت اضطرار در یک صاحب میریم و فعالیتای خود روانی اجتماعی را که البته همین قسمت پلی‌تراپی یا بازی درمانی را زیادتر کار میکنیم، حدود بیش از 10,000 اطفال ما در نواحی مختلف در حادثات مختلف ما تحت پوشش قرار دادیم و تانستیم تا از اوج ما هم کسایی که زیاد مشکلشان شدید باشه اونا را شناسایی کنیم، به جاهای دیگری فرق کنیم و یا خدماتی که نیاز دارن اونا را برشان انجام بدیم.
وقتی که کار آغاز میکنین، در تطبیق کار به چقدر مشکلات روبرو میشین؟
در چون خود سایکوتراپی یا گفتار درمانی را میتونیم بگیم که یک روش جدیدی در کشور ما است، اونقدر بلدیت کسی نداره. در قدم اول زمانی که ما به در ساحه متضرر شده یا ضرر دیدگی ما اونجا میریم و از اونجا دیدن میکنیم، در قدم اول بسیار برای ما مشکل میباشه که مردم محلی از اونجا ما بفهمانیم که ما خدمات خود ارائه میکنیم و این خدمات چیزی نیست که به شکل مادی بر شما ارائه کنیم. اول اونا را تا ما قناعت بدیم بسیار برای ما مشکل است. بعد از اون که ما اونا را قانع ساختیم که این یک خدمات ضروری است، که به اصطلاح یک خدمت اساسی است و این بسیار مهم است، بعد از ما خدمات خود ارائه میکنیم. تا وقتی که اطفال ما به این خدمات برشان، یعنی یک کار دشوار است که ما در هر ساحه که میریم در قدم اول با اهالی و مردم صحبت میکنیم تا اونا را قناعت بدیم و اونا را بفهمانیم که این خدمات نیازمند و ضروری است برای اطفال متاثر.
پیشنهاد شما به خاطر کاهش مشکلات روانی اجتماعی اطفال چی میباشه؟
پیشنهاد ما است که در قدم اول، چون مشکلات روانی اجتماعی از بعد زمانی که یک صفحه اولش خانواده می باشه، خانواده ها در قسمت شناسایی و مشکلات اطفال خود بسیار زیاد توجه کنه. اطفال خود در ابتدا با توهین، تحقیر و سرزنش شدید نکنه، تا بتونه که اطفالشان در زمینه توان یا سلف استیم یا عزت نفسشان از ابتدا بالا باشه. زمانی که یک حادثه صورت میگیره، اگر یک خانواده به اصطلاح روشن فکر باشه و اطفال خود خوب حمایت کرده باشه، اونها قدر صدمه نمیبینه. نظر که یک خانواده باشه که اطفال از اونا زیاد تحت یک فشار و قیودات و شدید قرار داشته باشه و اونا سلف استیم یا عزت نفسشان پایین است، زود متاثر میشن و زود به مشکل روانی مبتلا میشن.
دکتر صاحب، در قسمت بهبود وضعیت اطفال که تا مشکلات روانی اجتماعیشان بهبود پیدا کنه، نقش والدین و بزرگایی که در اجتماع هستن چقدر موثر است؟
وقتی که ما میگیم نقش والدین و بزرگسالان، در حقیقت طفل که زمان تولد میشه، اولین تربیتگاه و به حساب مرکز آموزششان پدر و مادر است. مادر و پدر در قسمت تربیت اطفال و اجتماع زیاد رول داره. پدر و مادر اگر رفتارای نیک خوبی انجام بده، بالای روان طفل تاثیر خود داده، بعدن به کودکستان و ماحول اجتماع است. در اینجا مسئولیت هم خانواده است و هم اجتماع است که تا بتونن به او رفتارای نیک و اخلاقای نیک را انجام بده، تا روحیه و روان از اونها هم از اون که متاثر میشه مثبت متاثر شود. زمانی که اگر یک والدین رفتار ناشایسته انجام میتا و یا در اجتماع یک رفتار ناشایسته را انجام میتن، طفل بخوای یا نخوای به شکل مستقیم و غیر مستقیم کسب میکنه. همین دوره آموزشش است. هر عکس العمل اجتماع را میآموزد. بر تمام خانواده ها و فامیل ها و حتی اعضایی که همین خانواده ها اعضای اجتماع هستند، برای اینا پیشنهاد ما همین است تا بتوانند به اطفال رفتارهای نیک نشان بدن، تا اطفال از اونها تقلید میکنن، به شکل نیک آموزش بگیرن و همین آموزششان باعث ازی میشه که یک اجتماع سالم و خوبتر داشت.
تشکر. شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده به امان خدا باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه آشیانه، سلام تقدیم می کنم. در این برنامه آشیانه شما را از حال احوال و زندگی یک خانواده نابینا که پدر و مادر هر دو نابینا هستند آگاه می سازم.
دمی پیری توانایی من باز،
دوستان شنونده، قسمی که شما هم میدونین، بسیاری مردم فکر میکنن که معلولین و یا نابینایان نمیتونن ازدواج کنن و یا تشکیل خانواده بدن، زیرا به گفته مردم نابینایان نمیتونن از همه امورات زندگی و زن و فرزند به درستی مراقبت کنن. اما هستن نابینایانی که توانستن به خود زندگی بهتری بسازن، تحصیلات عالی کنن و اولاد تحصیل کرده به جامعه تقدیم کنن. خان عزیز حبیب و ملاله سادات حبیب همسرش هر دو نابینا هستند و از مدت زیادی می شود که بایس استاد در لیسه نابینایان در شهر کابل کار می کنند. خب، ما فعلا در منزل خان عزیز حبیب و ملاله سادات حبیب قرار دارم، اما زمانی که داخل منزلشان می شدم فکر کردم که شاید آدرس را اشتباه کرده باشم، چون همه جا دهلیز، اتاقهاش، پسخانه و همه در و دیوار آنقدر پاک منظم بود که فکر کردم شاید این خانه نابینا نباشد.
اینه خوش آمدی میگه تو تیام.
خب، بر صورت با استاد خان عزیز و همسرش و دو پسرش خیلی صحبت کردیم. اونا گفتن که 30 سال قبل ازدواج کردن و دارای 4 فرزند هستند که دو دخترشان عروسی کرده و دو پسرشون فعلا با اونا زندگی میکنن. استاد خان عزیز، داغاز از شما میپرسم که چطور تصمیم به ازدواج گرفتین؟ آیا این تصمیم زندگی برتون مشکل نبود؟
زمانی که ما در لیسه مسلکی نابینان استاد بودم، خانمم که در او وقت اینا هم فارغ تحصیل صنف 12 بوده، ولی متاسفانه که از مکتب نابینان اینا آگاهی نداشتن. وقتی که سال 65 اینا آمدن به لیسه مسلکی نابینان که مطالعه ما قرار داشتن، فهمیدم که ما میتونیم با هم مشترک زندگی بکنیم. باز ما تصمیم گرفتیم که از اینا خواستگاری بکنیم. بالاخره به این کار موفق شدیم و ازدواج کردیم.
شما استاد ملاله جان، براتون مشکل نبود
زمانی که اینا خواستگاری آمدن خانه ما؟ مادرم برش گفت که دخترم نابیناست. باز مادرش قبول کرد که ما تا وقتی که زنده هستم همکاری میکنیم، یعنی در وقتی که چیز را نبیافن برشان نشان بتم یا ایست که یک بیرو برن کچان همکاری کنم، یعنی خودشان قبول کرد. باز مرا دادن.
از مشکلات درس تحصیلتون برام بگوین، مثلا مکتب، پان
تون؟
ما زمان که تولد شدیم نابینا بودیم.
بله.
منتها در روشنی هفته و در روشنی پیش شیشه مشکلات ما بسیار زیاد نبود. زیادتر وقت ما در هفته میشتیم کتاب خود میخوندیم و در مکتب در پیش شیشه. نو وقتی که درس ما میمون شب و از همشیریم همکاری میخواستیم که بر ما هم کتاب از روی بخون ما از یاد کنیم.
آشیانه